چراغ شومه ترام نیومه، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومه. قطار عشق و هش و راه دل داغونم طاقت نداره، رفیقون ببرید خبر زیارو که یار جونی چه انتظاره.
خب ما راجع به آدم موفق از شما پرسیدیم که کی است در برنامه کافه صبح، و شنوده عزیزی پیامک‌های زیادی رسیدن. علی جاوید جمالی از فاریاب نوشته کرده که پدرم بهترین مثال برای یک آدم موفق در کار و زندگی است، چون با وجود مشکلات زیاد شکر خدا آدم آبرومند است و تلاش میکنه که زندگی ما بهتر و بهتر باشه و برای من الگوی کار و زندگی است.
موفقیت در زندگی باید هدف تعیین شده داشته باشیم که به کدام هدف برسیم. سبب به موفقیت رسیدن در زندگی فقط میتونه تلاش اراده همه چیزا باشه.
باز هم سپاسگزار از تمام دوستایی که با پیامک همراه برنامه کافه صبح هستند و همینطور اونایی که صدای گرم خود با ما رساندند. خانم سیمین از کابل نوشته کرده که آدم موفق کسی است که خودش از جایگاهی که داره راضی باشه و اثرات کارهایی را که کرده و نکرده را نخوره. یام نکته خیلی خوبی بود، تشکر از شما. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب سیروس مهرانی روانشناس.
به نام خدا. عرض سلام و احوالپرسی دارم خدمت شما شنوندگان فهیم فکور شنوای کافه صبح. موفقیت همون دستیابی به هدفیه که انسان برای خودش در نظر میگیره و با رسیدن به اون هدف برای خود موقعیت و اعتباری رو کسب میکنه. پس فرد موفق کسیه که به آرزوهاش میرسه و احساس رضایت خاطر میکنه که این امر خودش حاصل تلاش و کوشش مداوم در زندگیه. تلاش و کوششی مداوم. با توجه به این که موفقیت حوزه گسترده‌ای داره، میتونیم اون رو از دو بُعد بررسی کنیم. یکی بُعد فردیه که در آن موفقیت به تلاش و کوشش خود فرد برمیگرده، مثل موفقیت یک دانش آموز در یک مسابقه علمی. و بعد دیگه که کمی هم پیچیده تره، موفقیت سازمانیه. عامل این نوع موفقیت تنها تلاش خود فرد نیست، بلکه اطرافیان و همکارانش هم در موفقیت سهیمند و موفقیت تنها به خود فرد بر نمیگرده، بلکه متوجه همکاران یا سازمان او هم میشه، مثل انتخاب شدن یک شرکت در زمره شرکت‌های برتر. خب حالا اگر رسیدن به هدف یکی از معیارهای اصلی موفقیت باشه، میخواییم بدونیم که هدف چیه و چجور باید در زندگی برای خودمون هدف تعیین کنیم. هدف همون نقطه و موقعیتی که میخواییم به اون برسیم. کسی که هدف روشنی در زندگیش داره، پس از رسیدن به کامیابی احساس خوشبختی و آرامش میکنه. پس پیش شرط هر اقدامی برای موفقیت تشخیص هدف و آگاهی از اونه. پس از تعیین هدف و چرایی هدف، ما میتونیم طراحی یا برنامه ریزی برای رسیدن به اون رو داشته باشیم. برنامه ریزی به این معنیه که راه‌ها و روش‌های ممکن رو برای رسیدن به اهداف مشخص بکنیم و بدونیم که در این راه به چه ابزارها و یا امکاناتی نیاز داریم. در پایان آرزوی بهترین ها رو برای شما و روزگار پیش روی شما دارم. شادزی مهرافزون.
خب تشکر میکنیم از جناب سیروس مهرانی، روانشناس و کارشناس محترم برنامه کافه صبح، که نکات خوبی را همیشه علاوه میکنن و بحث ما و نتیجه خوب چلا میگیریم. یاد ما باشه دوستان که در زندگی ما ممکن اهداف کوچک داشته باشیم یا بزرگ، و اینه در نظر داشته باشیم که راه موفقیت همیشه در حال ساخت است. موفقیت پیش رفتن است، نه و نقطه پایان رسیدن. چون ما به یک هدف که رسیدیم، اهداف دیگه هم در زندگی است و از لحظه لحظه زندگی برای تلاش باید استفاده کنیم. پیامک بازم براتون بخونیم در آخرین ثانیه های برنامه. کی نوشته کرده؟ الیاسیان از مزار نوشته کرده که برای موفقیت باید تلاش کرد، چون رسیدن به موفقیت باعث میشه خود ما نسبت به خود احساس خوبی داشته باشیم و احساس پوچی نکنیم. یه هم نکته ارزشمندی بود. علاقه، بزرگی هدف و اندیشه، تعادل، نترسی و امید، باور، همه تابلوهای راهنما به سوی موفقیت است. نوشته کرده که مستریستم و 10 سال میشه که مشغول و مصروف به این کار هستم و احساس شکست هیچ وقت نکردیم و فکر میکنم که در کار خودم چون علاقه داشتیم، چون تلاش داشتیم، موفق بودیم و مدیون حمایت های پدرم هستم که مرا کمک کرد تا این رشته را بر خود انتخاب کنم. سینا از غزنی. محصل 15 خبرنگاری سمستر 4 شقایق از مزار شریف نوشته کرده شکر خدا احساس موفقیت میکنم و تلاش خود بهترین دلیل موفقیت خود میدانم. بازم پیامک هست اما وقت نیست، به دیوار کمبود وقت برخوردیم. تشکر که با این سوال امروز کافاسو با امروی ما بودین. آدم موفق کی است؟ فردا یک شنبه. فردا یک شنبه با موضوع موفقیت در کار زندگی بر ما بگوین که چقدر انگیزه دارین، کم یا زیاد، و چقدر موثر است در رسیدن شما به موفقیت ها. کاف صبح به خود میباله چون شما را به خود داره. خدا حافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بخش برنامه بعدی دقایقی چند فاصله داریم. حرف از دقیقه و زمان شد. مطلب جالب را خدمت شما عرض کنم. تصور کنم بانکی دارین که در اون بانک هر روز صبح 86400 روپه به حساب شما واریز میشه و تا آخر شب وقت هم دارین که کل پولا رو خرج کنن، چرا که آخر وقت حساب خود به خود خالی میشه. در این صورت شما چه خواهید کرد؟ البته که سعی میکنن تا آخرین روپهش خرج کنن. هر کدام از ما عزیزان چنین بانک داریم، بانک زمان. هر روز صبح در بانک شما 86400 ثانیه اعتبار ریخته میشه و آخر شب اعتبارم به پایان میرسه. هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردام اضافه نمیشه. ارزش یک ساله خوبانشاننده متعلم میدانه که ناکام شده. ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه میدانه. ارزش یک دقیقه را او شخصی که به قطار یا حرکت تیاره نرسیده میدانه. و ارزش یک ثانیه را او کسی که از تصادفی مرگبار جان به در برده میدانه. خوبان، هر لحظه گنج بزرگی است. گنج مانه مجانی و مفت از دست ندهیم. همیشه به خاطر بسپاریم که زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمیمانه. بله، دیروز به تاریخ پیوست، فردا یک معماست و امروز یک هدیه است. قدر لحظه لحظه زندگی مانه بدانیم و به بهترین نحو از آن استفاده کنیم. آرزو میکنیم لحظه لحظه زندگیتان سرشار از عشق و صفا و کامیابی باشه. شنونده نشرات رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، رسیدیم به لحظه پخش برنامه زربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس و دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فوق تخصص اورولوژی زنان هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات باز نسبتاً شایع و مهم در میان جامعه، مخصوصاً در خانم‌ها و زن‌ها، با ایشان صحبت بکنیم. راجع به وضعیت و بیماری دستگاه ادراری یا جهاز بولی تناسلی به ویژه و مخصوصاً در خانم ها، و او هم بالاخص راجع به بی اختیاری ادراری و بی اختیاری پیشاب. چیزی که در سنین مختلف ممکن است دیده شود، مخصوصا در سنین پیری، هم در آقایان و مخصوصا باز در خانم ها زیادتر این مشکل به وجود می آید که دچار بی اختیاری ادراری می شن، یا همیشگی است یا موقت است یا در یک لحظات خاصی این مشکل عارض می شود و به وجود می آید که اینا نمی توانند پیشاب و بول خود را کنترل بکنند. برحال می خواهیم که راجع به این مسئله، راجع به تعریف علمی بی اختیاری ادراری و امیتور اقسام و انواعش و دلائل و فاکتورهای زمینه سازی او که چی چیزهایی باعث می شه که مشکل با وجود بیاید و ای که برحال در طول زندگی چه کار باید شوه و چه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در زندگی رعایت شوه، مردم معلومات داشته باشند که در طول زندگی مخصوصا در زمان پیری و کلانسالی، سرسفیدی و ریش سفیدی همچه یک مشکل پیش نیاید. باز تاکید میکنیم مخصوصا ما این بحث با خانم دکتر امامی در رابطه با بی اختیاری ادراری در زنان خواهیم داشت و تمرکز ما روی این مسئله است. به هر حال امید است که این بحث ها مورد توجهتان قرار بگیره با توجه به شیوع قضیه، مخصوصا کلانسالها و پیرها و پدرها و مادرها و جوانها، چون که ما در بحث‌های خود این مسئله را مطرح خواهیم کرد که کنترل و مراقبت باید از اوایل زندگی و از اول عمر در افراد مد نظر باشد تا اینکه در پیری دچار نمیتونه یک مشکلاتی نشوند. خب قبل از شروع باز با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، از اول برنامه اگر برای ما بفرمایین که وقت ما میگیم سیستم یا جهاز ادراری سالم یعنی چی؟ یعنی در چی شرایطی ما میگیم که این سیستم و جهاز سالم و سلامت است و نقش و اهمیت سلامت اینمی جهاز را برای ما بفرمایین.
ببینید، در ارتباط با سیستم کنترل ادرار چند تا اطلاعات ساده، نیاز نیست که ما فیزیولوژی رو به طور کامل مثل یه پزشک بدونیم، فقط چند تا نکته رو باید بدونیم که یک ذخیره‌گاهی ما داریم که اسم اون ذخیره‌گاه مثانه است.
بله.
و این مثانه وظیفه مشخصی رو داره که مقدار ادرار حدود 300 تا 500 سی سی رو برای مدت معینی در خودش ذخیره کنه. ذخیره ما حس امنیت بکنیم. همطور که من از شما سوال میکنم که یه فرد در طول 24 ساعت اغلب اوقات، یعنی بالای 23 و اندی در فاز ذخیره است، یعنی یه شرایطی رو داره که اسفنکتر و یا دریچه مثانه در حالت بسته است و مثانه کاملا داره کار خودش رو برای ذخیره انجام میده.
بله.
برای همین خاطر هست که همه ما به کارمون میرسیم، زندگیمون رو میکنیم بدون دغدغه داشتن اینکه ادرار داره تشکیل میشه، ترشح میشه توسط کلیه ها، به ذخیره‌گاه خودش میره و همه اینها ماحصل یک فیزیولوژی صحیح فاز و یا مرحله ذخیره است.
بله.
ولی این ذخیره خودش تعریف داره. بعضی وقتا ما انتظارات بیش از اندازه رو از ذخیره‌گاه خودمون داریم. مثلا در یه شهر شلوغ زندگی میکنیم، یه مقداری به مسائل بهداشتی حساس هستیم، صبح دستشویی میریم و تخلیه رو انجام میدیم، مثانه رو وارد فاز ذخیره میکنیم و انتظار داریم برای مدت‌های طولانی خارج از منزل باشیم بدون اینکه ادرار رو تخلیه کنیم، شاید بالغ بر 8 ساعت، 10 ساعت و یا حتی در بعضی ها میبینیم که بیشتر، و بعد عادت داریم که برگردیم منزل و در جایی که خودمون مطمئن هستیم ادرار خودمون رو تخلیه کنیم. حالا من از شما سوال میکنم، آیا فکر میکنید که واقعا ما باید این انتظار، آیا این کار صحیحه؟ آیا ما باید از دستگاه ادراریمون یه همچین انتظاری رو داشته باشیم؟ جواب رو خودم میدم، مشخص. هر کسی میگه خوب نه، ولی این مسئله در طی جوانی و نوجوانی ممکنه، امکان پذیر هست. چرا؟ برای اینکه تمام نسوج بدن و حالا بالاخص مثانه، اسفنکتر و تمام این سیستم یک سیستم در سلامت کامل هست.
بله.
اما آیا این اتفاق به مرور سن برای همه ما و بالاخص زنان خواهد افتاد؟ نه، اینطور نیست. فیزیولوژی ما تغییر میکنه. فیزیولوژی دستگاه ادراری تحتانی در زن 25 ساله با زن 60 ساله کاملا متفاوت هست.
بله.
حتی ما به این مقوله رو در مردان هم داریم، یعنی پروسه ایجینگ و یا پیری یک پروسه فیزیولوژیک همه ماست و همونطور که دستگاه های دیگه بدن تابع این قانون هستند، در سیستم ادراری تحتانی هم این اتفاق میفته.
خب خانم دکتر، با توجه به این نقش مهم مثانه و باز امی عادات و رویه های غیر طبیعی و زیانبار مردم در نگهداری بیش از حد و اندازی ادرار و طولانی مدت ادرار و پیشاب داخل مثانه، خب باید به چی توجه کنن مردم؟
میخوام اینو عرض کنم خدمتون که رفتارهای صحیح، انتظارات بجا از دستگاه ادراری تحتانی در تمام طول بچگی، نوجوانی و جوانی باعث سلامت بیشتر یک دستگاه ادراری تحتانی در دوره‌های پیری و میانسالی خواهد شد.
بله.
پس بهتره که ما آموزش رو از ابتدا شروع کنیم. ما به جای اینکه بریم سراغ درمان، که حالا در مقوله درمان خواهیم پرداخت که مشکلات و معضلات خاصی رو اینا دارن و همیشه عمل جراحی موفقیت آمیز نیست، بهتر ما به مبحث پیشگیری و فیزیولوژی در ابتدا بپردازیم و راجع به مثانه و دریچه پیشاب راه آگاهی خودمون رو داشته باشیم و عوامل زمینه‌ای رو بشناسیم تا بتونیم در میانسالی و کهنسالی بهتر کیفیت بهتری در مسائل ادراری داشته.
بله، خب مشخصا چه کار باید کرد خانم دکتر؟ مخصوصا اگر یک سن و سال گذشته باشه، مثلا 30-35 سالگی از عمر باشه یا 20-25 ساله باشه یک نفر، اینا برای حفاظت خودشان و مثانه و نداشتن اینمی مشکل چه کار باید بکنن؟ از کی باید شروع کنن؟ اینا میتونن اقدامات پیشگیرانه و وقایوی را در این سن و سال داشته باشن تا در پیری و کلانسالی مصاب و مبتلای به اینمی مریضی بی اختیاری ادرار و پیشاب نشون، مخصوصا خانم ها؟
ببینید، ما اگر بخوایم سن شروع رو بگیم که از عادت های بچگی باید بگیم، یعنی از زمانی که ما مادر به بچه یاد میده که کنترل ادرارش رو چجوری باید داشته باشه، چون میدونید که بعد از زمانی که بلوغ اتفاق میفته در سیستم کنترل عصبی توسط مغز و کورتکس مغز نسبت به مثانه و بچه آگاه میشه نسبت به اینکه حس ادرارش کی هست و کی باید بره و چطور دستشویی رو تخلیه بکنه، این رفتارهای ادراری رو کی به بچه یاد میده؟ مادر هست.
بله.
در ابتدا، یعنی اساس کار با مادر شروع میشه و به این بچه یاد داده ذخیره، یعنی نگهداری ادرار و تخلیه ادرار رو به شکل صحیح انجام بده، که حالا باز جزء مباحث مخصوص این جلسه شما نیست، اما خیلی از اختلالات ادراری در بزرگسالی منتج از رفتارهای غیر معمول در بچگی است.
بله.
که نابجا به خاطر وسواس‌های زیاد، به خاطر که مادر خیلی حساس بوده که زود کنترل به دست بیاد، هر چی کنترل زودتر بهتر، و بعد خیلی روی مسائل بهداشتی حساس بوده و باعث تغییر عادات و رفتار در بچه شده و شما نتیجه رو در بزرگسالی و میانسالی می‌بینید. اما شما سوال کردید که از چه سنی؟ من خدمتتون گفتم از بچگی. اما حالا اگر اونو بذاریم کنار، که به طور خاص روی این مبحث خودش یک مبحث خیلی مفصلی است که چطور بچه رو ما میگیم توالت ترینینگ کنیم، یعنی یاد بدیم بچه چجور دستشویی رو نگه داره و تخلیه کنه، که خودش مبحث جدایی رو میطلبه، ولی در ارتباط با مبحث خاص شما که در مورد جنس زن هست و ما میگیم که چه کار بکنیم که کمتر دچار مشکلات ادراری بشید مشخصا از نوجوانی است.
بله.
یعنی زمانی که فرد خب بالاخره یک فردی میشه که خودش رو میشناسه، شرایط اجتماعی خودش رو تعیین میکنه، شغل خودش رو تعیین میکنه، میخواد که یه فردی باشه که یه از نظر اعتمادی به نفس اوکی باشه، خوب باشه. خب مشخصا همه چیز رفتارهای بدن خودش رو که تحت کنترل داره، که یکی از اونها عادتهای رفتن به دستشویش هست، رو برنامه ریزی میکنه. حالا چرا من این رو گفتم؟ به خاطر اینکه باز اینجا یه مسئله پیش میاد. مسئله شاغل بودن، مسئله کار داشتن، مسئله این چیزی که خیلی ما در مریض هامون میبینیم.
بله.
مراجعه میکنن و زمانی که مشکل دارن، وقتی پیشینه رو ازشون میپرسی، میگن که به خاطر کارم نمیتونستم، خیلی سرم شلوغه، بیرون از محیط منزل نمیتونستم. یعنی محدودیت هایی رو که فرد برای خودش ایجاد کرده از ابتدایی که وارد جامعه شده. پس بنابراین در زمانی که ما شخصیت اجتماعیمون رو میشناسیم، وارد جامعه میشیم، همیشه باید حواسمون باشه که مراقبت از بدن خودمون هم بخشی از این موضوعه.
بله.
حالا باید رفتارها رو که اگر اجازه بدید و وقت باشه من یه مقدار صحبت کنم که چطور ما عادتهای ادراریمون رو تنظیم کنیم. چرا من که مثانه یه عضویه، یه مخزنیه، یک شرایطی داره که ما خیلی خوب میتونیم تربیتش کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
بی اختیاری ادرار در بزرگسالی. برای تشخیص بی اختیاری یکی از اولین روش ها اینه که بیمار بیسته و سرفه کنه. همین مشاهده ساده تا حد زیادی به تشخیص منتهی میشه. برای اطمینان بیشتر ممکنه پزشک درخواست آزمایش ادرار یا آزمایش خون هم بده. معاینه بالینی لگن برای خانوم ها و اورولوژی برای آقایون انجام میشه و شنیدن سابقه پزشکی بیمار و بررسی اون، سونوگرافی و کیستوگرافی به متخصص کمک میکنه تا تشخیص درست تری داشته باشه. اولین مرحله درمان مشکل بی اختیاری ادرار در سالمندان رفتار درمانیه. در اغلب مواقع تغییرات ساده خیلی هم مؤثر و کارآمد هستند. آموزش هایی مثل کنترل مثانه، دستشویی رفتن بر اساس یه برنامه ریزی مشخص، تمرین های عضلات کف لگن، مدیریت رژیم غذایی و مصرف مایعات میتونن بیمار رو برای داشتن یه زندگی با کیفیت کمک کنن. کاهش مصرف چای و قهوه و ادویه و از طرف دیگه مصرف بیشتر فیبر برای جلوگیری از یبوست در درمان بی اختیاری مؤثره. بلند نکردن اجسام سنگین و برداشتن بار اضافه از روی ستون فقرات باعث کم شدن فشار از روی مثانه و در نتیجه کم شدن بی اختیاری میشه. گاهی هم با توجه به شرایط بیمار در کنار رفتار درمانی برای رفع مشکل بی اختیاری ادرار داروهایی تجویز میشن. همونطور که اشاره شد، اغلب بی اختیاری های ادرار به خاطر ضعیف بودن عضلات ناحیه لگن و فشار اونها به مثانه است. تقویت عضلات لگن باعث کم شدن بی اختیاری میشه. برای قوی کردن این عضلات ورزش کگل پیشنهاد میشه. برای انجام این ورزش باید مثل وقتی که ادرار خودتون رو نگه میدارید به عضلات لگن فشار آورده بشه، بعد اون رو به مدت 10 ثانیه به همون حالت صفر شده نگه دارید و بعد به تدریج عضلات رو شل کنید. اگه هر روز 3 تا 4 بار این ورزش رو انجام بدیم، عضلات لگن قوی تر میشن. اگه هیچ کدوم از روش‌های درمانی نتیجه نداشته باشن، جراحی یکی از روش‌های درمانی بی اختیاری ادرار در سالمندانه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، متخصص اورولوژی و فوق تخصص اورولوژی یا بیماری های بولی تناسلی زنان، در ارتباط با بی اختیاری در زنها صحبت کردند و گفتند که ظرفیت مثانه به میزان 300 تا 500 سی سی ادرار برای یک مدت معین است که باید به هر حال افرادی را توجه بکنن و حالت ذخیره سازی داره مثانه و این بسیار ارزشمند است در سلامت و زندگی افراد، و تاکید کردن که برای ای که یک مثانه سالم داشته باشیم، برای که دچار مشکلات بی اختیاری ادراری نشویم، آموزش باید از امو سنین طفولیت و نوجوانی توسط مادر و پدر برای اطفال شروع شود. یعنی از امو طفولیت و از نوجوانی مادر باید آموزش های لازمه در دفع ادرار، در میزان ذخیره سازی، در مدت ذخیره سازی ادرار داخل مثانه باید به طفل خود، به نوجوان خود عادت و آموزش بتن که اینا از روش های غیر عادی و غیر معمول استفاده نکنند. گفتن که مثانه هم یک عضو و بخشی است که بسیار عادت پذیر است. یعنی اگر ما هر رقم عادت بتیم مثانه خودمون مطور عادت میکنه، و اگر ما عادت بد بتیم که ادرار به حجم زیاد ذخیره بکنه و بعد ما و شما تخلیه نکنیم سر موقعی ای طولانی مدت شوه، در دراز مدت میتونه مشکلات متعدد از جمله بی اختیاری ادراری در سنین بالا و پیری ایجاد بکنه، مخصوصا باز در خانم ها. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، داشتیم راجع به کارها و روش هایی که باید به کار گرفت و مد نظر داشت و آموزش از کودکی و نوجوانی باید باشه و چه چیزهای باید رعایت شوه که این مشکلات پیش نیاید صحبت میکردیم. ادامه بحث اگر بفرمایید در قسمت دوم برنامه که چه کار باید کرد؟
قرار شد که ما شرایط خودمون رو، در شرایط شغلیمون، اجتماعیمون رو به اصطلاح در نظر میگیریم و بعد حالا ما چه کار باید بکنیم. مدیریت بر رفتارهای آگاهانه خودمون هست که گاهی وقتا به غلط ما اون رفتارها رو بدون اینکه بدونیم، ناآگاه اونها رو شروع میکنیم تکرار کردن.
بله.
و باز اینجا من تاکید میکنم که مثانه یکی از اعضاییه که میشه خیلی عادتش بدیم، یعنی قابل عادت دادن هست. یعنی اینطور مثال بزنم که فرض بفرمایید فردی که با هر حس نیاز به دستشویی خودش رو به دستشویی میرسونه و ادرار خودش رو تخلیه میکنه، مثانه شرطی میشه. یعنی این ادامه پیدا میکنه به شکلی که بعد از سالها و سالها این عادت به شکل یک شرطی شدن و آداپته شدن مثانه در میاد. یه مثانه دیگه نمیتونه حجمهای بیشتر رو قبول بکنه. چیزی که به غلط خیلی از ما احساس میکنیم، نکنه که من ادرارم رو نگه دارم و برگرده تو کلیم. سوالی که مرتب مریض ما میکنن، نکنه ادرارم رو نگه دارم عفونت کنم، نکنه ادرارم رو نگه دارم. و این نکنه و این استراب و به اصطلاح فکری که آدم به منفی در ذهنش دارد، این رو من میخوام بگم که در یک مثانه نرمال، همطور که من صحبت اول کردم و گفتم این یک مخزنه، مخزنی که دارای خاصیت ارتجاعی است. البته ما داریم راجع به مثانه های سالم صحبت میکنیم، ما راجع به مثانه های بیمار صحبت نمی کنیم. ما راجع به کسی صحبت می کنیم که شرایط نرمالی داشته باشه. این مثانه نرمال قابل اتصاب پذیری است.
بله.
و این اتصاب پذیری بعد از مدت ها و مدت ها عادت دادن به یه حجمی عادت می کنه. پس سعی بکنیم مثانه خودمون رو به چه حجمی یه حجم نرمال عادت بدیم.
درست. خب ای عادت دادن چه قسمی؟ یعنی به چه حجم و اندازی از نگهداری ادرار و پیشاب مثانه را باید عادت داد؟ چگونه و کی؟ اینمی روش و طریقی عادت به یک حجم و اندازی طبیعی، خانم دکتر، ای چه رقمی باید باشه؟
ببینید، زمانهایی رو که بدون استرس هستیم، زمانهایی که فکری نداریم. چون باز اینجا یه پرانتز باز کنم، ببینید شما، من از شما این سوال رو میکنم، کسی که استرس میگیره یکی از واکنش هاش چیه؟ کسی که یه شوک عصبی بهش دست میده ممکنه یه هوبی اختیار.
بله.
یه کسی که شوک عصبی بهش دست میده یک دفعه احتباس ادرار میگیره. ببینید چه ارتباط تنگاتنگی به استراب، اموشن و هیجانات با رفتارهای ادراری داره. حالا من میخوام اینو عرض کنم، روزی که خونه هستید، روزی که بدون استرس هستید، بیاد و یه کارنامه از مثانه خودتون تو ذهن خودتون بریزید. ببینید این حرفایی که من میزنم الان آیا در مثانه شما چقدر به نرمال نزدیکه؟ حالا اینو فکر کنیم که میخوایم کارنامه ای رو درست کنیم از مثانه‌مون که نمره به خودمون بدیم.
بله.
آیا ما نرمالیم یا غیر طبیعی هستیم؟ اگه غیر طبیعی هستیم و نمیتونیم این رفتاری که من الان خدمتتون میگم رو اجرا کنیم، باید به پزشک مراجعه کنیم و مشورت بگیریم. حالا مگه ما نگفتیم که مثانه یک ذخیره‌گاهه؟ خب این ذخیره‌گاه ادراری که تشکیل میشه رو از کلیه میگیره دیگه. خب این کلیه این میزان حجم ادرار رو از چه جایی درست میکنه؟ از ورودی. ورودی ماشیه، مایعات.
بله.
حالا دوباره یه رفتار غلط اینجا هست به نام زیاد خوردن آب یا کم خوردن آب. از ما سوال کنید که میزان مایعات دریافتی ما چقدر باید باشه؟ حد نصاب اون که من آب مصرف بکنم و یک زندگی سالم و بدن سالم داشته باشم چقدر هست؟ من در مقوله تغذیه وارد نمیشم، اما اون چی که میدونم به عنوان یورولوژیست، ما از رنگ و کیفیت ادرار میزان نیاز به دریافت مایعات رو میگیم.
بله.
و به متوسط عرض میکنم که برای بسته به شغل هست، بسته به میزان تعریق هست، بسته به شرایطی که شما درش قرار دارید، آیا در محیط باز کار میکنید، در محیط بسته چقدر تعریق میکنید و همه اینها، تقریبا 8 تا 10 لیوان آب یک نوشیدنی مناسب برای یک خانم هست. حالا شرایط ویژه شو بذاریم کنار، که روزی که ورزش میکنی، روزی پیاده روی کردی، روزی کار سخت داشتی، اونا رو بذارید کنار، یه روزی که تو خونه بودی، پس 8 تا 10 تا لیوان یک رقم متناسب برای شماست. شما این میزان مایعات رو، کل مایعات رو، شیر هست، نوشیدنی های آبدار هست، میوه های آبدار هست، همه رو به عنوان مایعات دریافت میکنی و برای خودتون این رو قرار بدید چند بار رفتم دستشویی و در هر بار چه حجمی من تخلیص راحت و بدون استری رفتن هاتون 15 ساعته یا نه تقریبا هر 3 ساعته. اگر رقم به 3 ساعت نزدیک میشه، شما جز مقوله و رنج در تیپ نرمال هستید. و اگر شما نمیتوانید و قدرت کنترل رو ندارید و باید هر زمان به دستشویی برید، شما میاد تو تیپ غیر نرمال. این رو در واقع چارت هست که ما در وهله اول در کلینیک هامون به بیمارامون میدیم و شاید یک تست بدون هزینه و یکی از دقیق ترین تست هایی هست که در رفرنس های ما ازش نام برده میشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوبی شما خانم دکتر امامی. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیز هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است همچنان ما را در جلسات بعد همراه باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند لوح و قلم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همراه سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. خوشحال هستیم که مهمان دلتان شدیم از برنامه انیس تنهایی، برنامه‌ای با مضمون کتاب و مطالعه. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام. این روز را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. از شما می خواهیم که با ما همراه باشید. خب عزیزان، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم جنگ و صلح نام دارد. نویسنده این کتاب لئون تولستوی و مترجم آن سروش حبیبی است. انتشارات نیلوفر چاپ این کتاب را در 1692 صفحه و چاپ رسانده است. جنگ و صلح اثری سراسر شگفتی است که هر خواننده‌ای را در خود غرق می‌کند. اثری که برخی از منتقدین آن را کامل‌ترین رمان تاریخ می‌دانند. جنگ و صلح در کنار همه ارزش‌های ادبی خود، برگی از تاریخ نیز می‌باشد و ما هم آن را در لیست کتاب‌های پیشنهادی خود قرار داده‌ایم و بدون تردید مطالعه آن را به شما توصیه می‌کنیم. اما ابتدا پیشنهاد می‌کنیم که این مطلب را گوش کنید و بعد از آن درباره خواندن جنگ و صلح تصمیم بگیرید. لئون تولستوی در طول زندگی خود 3 رمان برجسته نوشت، اما عمده شهرت خود را مدیون جنگ و صلح است. آنا کارنینا و مرگ ایوان ایلیچ 2 کتاب دیگر از تولستوی است که شایسته مطالعه هستند. تولستوی عقیده داشت رمان وسیله‌ای برای آموزش روح و روان است و چیزی که در جنگ و صلح وجود دارد دقیقاً وسیله‌ای برای آموزش روح و روان است. هر خواننده‌ای بعد از مطالعه این اثر بزرگ این موضوع را تایید می‌کند. با ماجرای یک مهمانی آغاز می شود. صلح و آرامش در همه جا برقرار است و خواننده در این مهمانی با برخی از شخصیت های مهم کتاب آشنا می شود. این مهمانی وضعیت جامعه اشرافزاده را قبل از جنگ نشان می دهد. اما در اواخر همین مهمانی که سراسر شادی و زیبایی است، زمزمه هایی از جنگ وجود دارد. افراد مختلف درباره ناپلئون صحبت می کنند که چگونه در اروپا ناآرامی ایجاد کرده است و به دنبال کشورگشایی در جهان است. جوانان با حرارت از ناپلئون صحبت می کنند و هیچ فکر نمی کنند که او ممکن است روزی به روسیه هم حمله کند. همچنین از اعلامیه های جنگ می گویند و اینکه آیا باید در جنگ احتمالی شرکت کنند یا خیر. پس از این مهمانی فضای کتاب رفته رفته به سمت جنگ می رود. شخصیت های مهم از پیوستن به ارتش می گویند و فرماندهان در حال سازماندهی نیروهای خود هستند. در اینجا مردم روسیه را می بینیم که باید تصمیم سختی بگیرند. روسها باید آماده باشند تا با فرانسوی هایی به جنگند که علاقه بسیار زیادی به آنها دارند. آرزوی هر فرد روسی است که روزی به فرانسه و پاریس سفر کند. روس‌ها به حدی به فرانسه علاقه دارند که در مهمانی‌های خود اغلب به زبان فرانسوی صحبت می‌کنند و دوست دارند فرزندان خود را برای تحصیل به فرانسه بفرستند. سبک زندگی فرانسوی را دنبال می‌کنند و در بیشتر زمینه‌ها راه فرانسوی‌ها را دنبال می‌کنند. اما حالا باید تصمیم بگیرند که به جنگ با آنها بروند. دوستان عزیز، جملاتی از کتاب جنگ و صلح را با هم می‌خوانیم. آزادی، برابری، اینها همه بانگ دهل است که رسواییشان مدت هاست آشکار شده است. کیست که آزادی و برابری را دوست نداشته باشد؟ خود منجی ما آزادی و برابری را تعلیم داده است. خیال می‌کنید بعد از انقلاب مردم خوشبخت‌تر شدند؟ برعکس، ما بودیم که خواهان آزادی بودیم و بناپارت آن را نابود کرد. هر کس با دید خودش زندگی می کند. تو برای خودت زندگی می کردی و می گویی که چیزی نمانده بود که زندگیت تباه شود و خوشبختی را وقتی شناختی که شروع کردی برای دیگران زندگی کنی. ولی کار من درست عکس این بود. هدف من در زندگی کسب افتخار بود. ولی خب، مگر افتخار چیست؟ همان عشق به دیگران است. میل به خدمت به آنها برای لذت بردن از ستایش آنها. در دل می گفت عشق؟ عشق چیست؟ عشق مانع مرگ است. عشق زندگی است. همه چیز، هر آنچه درک می کنم، فقط به آن سبب درک می کنم که عاشقم. همه چیز هست و فقط به آن سبب وجود دارد که من عشق می ورزم. همه چیز فقط با ریسمان عشق به هم مربوط است. دوستان همراه، تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه باشید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام. سلام خدمت یکی یکی شما مهربانان و همراهان گرامی. درباره انواع ادبی گپ زدیم و به ناداستان رسیدیم. سفرنامه ها یکی از انواع مهم ناداستان هستند که از گذشته های بسیار دور بین ما و مردم ما رواج داشتند. نوشتن چشم دیدها و شنیده ها و تجربه های سفر، سفر به یک سرزمین دیگر، سفر به یک مملکت دیگر، سفر به یک شهر دیگر، سفرهای علمی، سفرهای زیارتی، سفرهای سیاحتی و نظیر هر کدام از اینها. سفرنامه ها هم خود به انواع مختلف تقسیم میشن که سفرنامه های واقعی و غیر واقعی یک تقسیم بندیش است. در سفرنامه های واقعی که بیشتر تخیل و خیال پردازی است، نویسنده بر بال خیال و رویاهایش پرواز میکند و با آنچه که خوانده و میدانه یک سفرنامه خیال انگیز نوشته میکند. بعضی از این سفرنامه ها روی کرده اخلاقی و دینی دارند، مثل سیاحت غرب نوشته آقا نجفی کوچانی، و بعضیشان هم روی کرده انتقادی و سرگرمی، مثل سفرهای گالیور نوشته جوناتان سویف. سفرنامه ای که ناداستان انگشته میشه سفرنامه های واقعی است، سفرنامه هایی که دستاورد سفرهای واقعی نویسنده در دنیای بیرونی است، در جهان اطراف، که شناخته شده ترین سفرنامه فارسی از این دست سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی بلخی است که در سده پنجم هجری قمری از خراسان به مصر سفر کرده و سفرنامه را نوشته. از بین سفرنامه های معاصر هم میتوان به سفرنامه عتبات نوشته محمد حسین خان هروی اشاره کرد که در سالهای 1325 و 24 قمری نوشته شده. سفرنامه های محمد علی اسلامی ندوشن و سعید نفیسی هم که دستاورد سفرشان به افغانستان است، خواندنی و تأمل برانگیزند. سفرنامه ها مواجهه نویسندگانشان با سرزمین های تازه، مردم تازه، باورها و فرهنگ مردمان سرزمین های تازه و تجربه ها و احساس های نویسنده و مسافر در برابر هر یک از آنهاست و در گذر زمان یکی از استنادات مهم تاریخ و تاریخ نگاری انگاشته میشه. خوب است که سنت سفرنامه نویسی را در ادبیات معاصر خودمان با نوشتنهای خودمان با قلم خودمان تقویت کنیم و هر کداممان، هر کجا، هر سفری که زیارتی، سیاحتی، نظیر اینها می شود ثبت کرده و نوشته کنیم، گرچه شاید تمامشان را نتونیم نشر کنیم. در برنامه بعد درباره چگونگی نوشتن سفرنامه خواهیم گفت. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسول را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
پشتکار استعداد شما را تقویت می کند. پشتکار یعنی تمام کردن کاری که شروع کرده اید. این که استعداد داشته باشید یک چیز است، ولی در کل با این که پر انرژی بمانید متفاوت است. این که چقدر با استعداد هستید مهم نیست. تا وقتی پشتکار نداشته باشید نمی توانید موفقیت بزرگی کسب کنید. شما مجبورید امور را کاملا دنبال کنید. پشتکار به معنی موفقیت شماست. زیرا به جای آماده بودن برای موفقیت مصمم هستی. برنده های بزرگ هرگز کنار نمی نشینند و منتظر نمی شوند تا موفقیت به سراغ آنها بیاید، بلکه ابتکار عمل به خرج می دهند و دست به کار می شوند. زندگی هرگز یک مسابقه طولانی نیست، بلکه مسابقه های کوتاه متوالی است که هر کدام چالش ها و نیازهای خود را می طلبند. یک فرد با پشتکار مجموعی از پیروزی های کوچک روزانه به دست می آورد که نهایتاً به نتایج قابل توجه می انجامد. پشتکار باعث می شود که شما به خاطر خستگی یا دل سرد شدن توقف نکنید. به جای آن از اوضاع مشقت بار یک شیرینی و شوق درونی بیرون می کشید. شما حتی وقتی همه نشانه ها مطلوب به نظر نمی رسند به راهتان ادامه می دهید و در نهایت به موفقیتی که به دنبالش هستید دست می‌یابید. پشتکار سرمایه گذاری در یک آینده بهتر است. بعضی از عناصر سبک زندگی مدرن دشمن پشتکار هستند. بسیاری از مردم با اولین سختی تسلیم می‌شوند. افراد دیگری فکر می‌کنند که زندگی باید راحت باشد. برخی از افراد موفقیت را یک مقصد می‌بینند، نه یک سفر. تعداد کمی از مردم انعطاف پذیر هستند. حتی افراد کمتری تصورات تحریک کننده خوبی دارند. اگر می خواهید قادر به تقویت استعداد و افزایش پشتکار خود باشید، 1. هدف تحریک کننده در جهت چیزی که می خواهید به دست آورید پیدا کنید و آن را با سرسختی و تمرکز فوق‌العاده دنبال کنید. اگر هدف شما به اندازه کافی قوی باشد، حتی اگر با وضعیت دشواری روبرو شوید ادامه خواهید داد. 2. بهانه را کنار بگذارید و مسئولیت کامل اعمال خود را بپذیرید. به خودتان اجازه ندهید که در هر کار و در هر زمان بهترین عمل کرد را ارائه ندهید. 3. کمی استقامت به خرج دهید. به این ترتیب هنگامی که کارکنان متوسط اطرافتان آماده توقف هستند، شما شروع به فعالیت می کنید. تا وقتی که موفق شوید، هر روز دوباره و دوباره از لحاظ ذهنی و بدنی آماده شروع یک مسابقه جدید باشید.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شاورک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
چی که بیند دیده خدایش آفریده، خورشید و ماه تابان، ستاره درخشان، درخت و سبزه و گل، سوسن و سرو و سنبل، جنگل و دشت و دریا، پرندگان زیبا، این همه را به قدرت خدا نموده خلقت. بسم الله الرحمن الرحیم. و قندولا و شیرین زبانا و مهربانا و خندروها سلام سلام. دخترای شاداب و سرحال سلام. بچه های پر انرژی سلام. یک سلام کاغذ پیچ و گرم هم تقدیم با شما کلانه مهربان پدر و مادرای دوست داشتنی سلام، روزتون بخیر. امروز بسیار خوشحالیم، کلکی خوشحال هستن، گل لبخند میشه روی لبهای همه دید. میپرسین چی دپس؟ خب معلوم است دیگه، عید میلاد است. عید میلاد پیشوای پنجم ماست. ما از برنامه شاپرک سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام به همه شما شنوندای من تبریک عرض میکنیم و آرزو میکنیم که خداوند به همه ما توفیق پیروی از راه ایشان عنایت کنه. الهی آمین. از حال احوالتان پرسان نمی کنیم، چون معلوم است که روز عید و خوشی کلک سرحال و خندان هستین. فقط مثل همیشه آرزو می کنم هر جایی که هستین و برنامه خودتان شاپرک مشنوید جور و سلامت باشین. راستی با برنامه خودتانم خوش آمدید. امروز روز میلاد پیشوای پنجم ما مسلمانان است. میدونم که خودتان درباره پیشوایان دینی ما معلومات دارید. قندای خاله، نام مبارک امام پنجم ما همه قسم که میدونین محمد است. پدر بزرگوارشان امام چهارم ما امام سجاد علیه السلام است. ایشان در شهر مدینه به دنیا آمدند و حتما میدونین که لقب مشهورشان باقر العلوم است، یعنی شکافنده علم ها. امام پنجمین ما محمد باقر است. عالم علم دین ما محمد باقر است. ناشر علم احمدی محمد باقر است. بوی گل محمدی محمد باقر است. مظهر دانش و کرم محمد باقر است. هادی نون و قلم محمد باقر است. ماه زمین و آسمان محمد باقر است. نور خداوند جهان محمد باقر است. غنچه باغ عابدین محمد باقر است. پرتو راه مؤمنین محمد باقر است. با ما بگین که خودتان چقدر اهل سوال کردن هستین؟ اصلا از کلانتان کدام سوالی پرسان میکنین؟ در چه موردی هست سوالایتان؟ من طفلی رو مشناسم که میشرم از دیگر را سوال پرسان کنه. باورتان نمیشه؟ ولی خب هست دیگه. البته تعداد ایتو طفلا خدا را شکر زیاد نیست. بخش بعدی برنامه یک نمایش است. دوسته قندم با دقت گوش کنین. بعد از نمایش با زمره هم گپ میزنیم اگه که فرصت شده.
صبح شد. صبح بخیر جنگل. صبح بخیر گلا. صبح بخیر ستاره. ستاره محاسبات نیست؟ یعنی کجا رفتن ستاره ها؟ با باید بفهمم که ستاره ها روزا کجا برن؟ نسکی پرساد کدوم؟ میرو با جنگل بالاخره یکی پیدا میشه که به سوال من جواب بده. اصلا از آقای فیل پرساد بکنم، او از همه کلانتر از حسبت میداره. خوب برو پیش آقای فیل.